جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنید.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران، اندیشمندانی که صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید، سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و خوشحالیم که با یک گفتگوی علمی دیگه از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا جاییه که امشب میخوایم درباره بهینه‌سازی مصرف انرژی، یک شعار یا یک ضرورت، صحبت بکنیم. در خدمت دو بزرگوار هستیم در استودیو: جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انجمن جامعه ایمن کشور، پژوهشگر حوزه انرژی و البته مدرس دانشگاه، و جناب آقای دکتر فرشاد مفاخر، استادیار دانشکده معماری و نایب رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی. آقای دکتر مفاخر سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میکنم.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم مطالبی رو در حضور شما در خدمت شما و شنوندگان باشیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر نوفرستی سلام میکنم خدمت شما، وقت بخیر میکنم.
من هم خدمت شما، همکاران محترم و یکایی که شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض میکنم. امیدوارم که برنامه علمی خوبی باشه و از نکات و تجربیاتی که من، جناب دکتر و بقیه کارشناس داشته باشیم، برای شنوندگان برنامه مفیدی باشه.
انشاءالله که حتما همینطور باشه. آقای دکتر مفاخر، میخوام از کلان به جز برسیم توی بحث صرفه‌جویی انرژی. یک نگاه کلان اگر ما داشته باشیم در حوزه شهرسازیمون، ما میبینیم که اونطوری که باید و شاید بحث صرفه‌جویی انرژی مورد توجه قرار نگرفته. یادم هست دوره ای رو که بعضی ها میگفتن ساختمون وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی حوزه انرژی خودش همه شیشه‌ایه و این ممکنه که در این حوزه درست بهش فکر نشده باشه. شما الان وضعیتمون رو چطور میبینید؟ ما شهرهامون طوری ساخته شده و معماری شهرهامون طوری هست که ما بگیم میتونیم شهرهای صرفه جو داشته باشیم؟
خیلی ممنون از اینکه از دیدگاه شهرسازی و معماری شما ورود کردید. میبینیم که در شهر بیشتر قضیه مسائل ضوابط شهرسازی هست که به شهرداری ها ارتباط پیدا میکنه و الان جدیداً مسئله آتش نشانی هست که تحت تاثیر قرار میگیره و مشکلی که در شهرهای ما هست، مشکلات خیلی زیادی داریم. چرا؟ بخاطر اینکه با اینکه تراکم رو دارن بیشتر به مصرف کننده ها میدن، بله، ارتفاع ساختمان ها بالاتر رفته و این ارتفاع ساختمان ها مشکلات دیگه ای به وجود آورده، از جمله اینکه خانواده کم جمعیت بیشتر میتونن در این ساختمان ها باشن و مشکلات آلاینده های حالا صوتی داره و اینکه پارکینگ هایی که اینها نیاز دارن، یه حجم زیادی ما ماشین داریم و باعث این ماشینا بیان پایین این برجا، این ساختمان های بلند پارک بشن و با حداقل پارکینگ 2.5 متر مربع یا 3 متر مربع اینا باید پارک بشن.
درست.
و با توجه به این که ما الان تکنولوژی پارکینگ نوین جدید هم نداریم، یعنی 40 سال پیش در ژاپن اومدن پارکینگ های مکانیزه طراحی کرده بودن که این باعث شد که اگر پارک قرار در ساختمان انجام بشه، دیگه اون مسئله آلاینده ها دیگه وجود نداره و اینکه ماشین بدون راننده به پایین میره پارک میشه. البته خب اونم مشکلات دیگه ای داره از بابت اینکه خود انرژی برق و غیره، اما برای این ساختمان های بلند ما نمیتونیم از راه حل های سنتی استفاده کنیم، از رامپ و یا چیزایی یا مشکلاتی یا چیزایی که دیگه در ساختمان های دو طبقه بوده. و این یه طرف این مشکلاتی رو که به وجود آوردن که باز هم این رو میشه در مسئله ساختمانی هم حتی دید،
بله،
که میان از مسئله استفاده میشه که این باز باعث آلاینده محیط میشه. مثلا شیشه گرما رو خب راحت میاره داخل، اما مثلا سنگ اگه باشه گرما رو نگه میده و در شب این گرما رو دو مرتبه میده به خود محیط
که ما عملا بهش هم زیاد توجه نمی کنیم توی ساخت و ساز.
دقیقاً، چون قضیه بساز به فروشی هست و اعتقاد دارن نمای سنگی یک نمایی که مشتری بهتر میخره و بدون که توجه بشه که با یک تفکر معمارانه میشه این کار قشنگترش کرد. شاید این برای بینندگانم جالب باشه که ما آلاینده های ساختمانی رو بیشتر داریم تا آلاینده های از اتومبیل و غیره. یعنی اگر ساختمان های ما نسبت به مسئله آلاینده ها توجه بشه، چون خود این ساختمان ها سوخت مصرف میشه برای گرم کردن، سرد کردن، پختن و غیره.
بله.
یعنی این ساختمان ها هستن دارن شهر ما رو آلوده میکنن، بعد ماشینا هستن. و با توجه به این که الان حجم ماشین هم داره افزایش پیدا میکنه، شاید بعد از ساختمان ها ما باید به پارکینگ ها توجه کنیم و موزلیه که تا چند سال آینده شهر تهران مملو از پارکینگ خواهد شد و ما همین الان هم با مشکل پارکینگ الان داریم دست به گریبان هستیم.
بله.
و میخواستم که حالا نظرتون رو جلب کنم به این که ما اگر چند سال آینده رو ببینیم، تقریبا پارک حاشیه اکثر خیابان‌های ما پارکینگ میشه. اگه در نظر بگیرید که هر ماشین 3 متر مربع فضای پارک داره، شما ضرب تعداد ماشینایی بکنید که پارکینگ ندارن، مثلا چیزی بین حدود 10 کیلومتر تا 42 کیلومتر ما فضا نیاز داریم در شهر برای پارک ماشین. و این حجم زیادی از فضا رو اشغال میکنه با توجه به اینکه ناامنی در خیابان به وجود میاد، چون موقعی که ماشین پارک بشه در کنار خیابان، این باعث میشه که سواره و پیاده دچار مشکل بشن. و اینکه خود ساختمان ها هم خب پارکینگ ندارن کجا بذارن و این فقط جریمه شو میدن به شهرداری.
بله.
و این تعامل بین ساخت و سازی که اتفاق میفته در ارتفاع قرار میگیره، ماشینا زیاد میشه، یه تعداد بیرون باید قرار بگیره، یه تعداد داخل قرار میگیره، باعث شده که این آلودگی صوتی و آلودگی هوا خیلی بیشتر بشه و ما اینجا به مشکل حتی ترافیک هم میتونیم اشاره کنیم که شاید اگر ما ساختمونامونو بر اساس ضوابط استاندارد طراحی بکنیم که نیاز پارکینگش رو ببینیم و این نیاز پارکینگش به شکل منطقی با یک مدیریت انرژی اینا حل بشه، ما میتونیم بگیم که خیلی از مشکلات آلاینده ها و خیلی از مشکلات شهری رو تونستیم حل کنیم.
بسیار خوب. آقای نوفرسی عزیز، با توجه به صحبتایی که آقای دکتر مفاخر داشتن، میخوام نظر شما رو بدونم. ما طبیعتاً به خاطر اتفاقاتی که توی شهرامون افتاد، خصوصاً توی کلان شهرامون، بعد از مهاجرت‌هایی که از روستا به اطراف شهرها داشتیم، ساخت و سازهای عجیب و غریبی که در اطراف شهرهای بزرگ اتفاق افتاد، و بعد از اون وقتی که همونها مهاجرت کردن به داخل شهرها و مجبور شدیم که خونه‌های یکی دو طبقه‌مون که خب بالاخره یک حالت دیگه‌ای رو داشتن تغییر بدیم، مجبور شدیم به بلند مرتبه سازی و همه اینها، شاید یه مقداری کمتر رعایت کردیم اون نکاتی که مربوط به بحث انرژی بوده. شما فکر میکنید الان وضعیتمون کجاست؟
من اجازه میخوام یه خورده کلانتر با موضوع خود برنامه یه مقدمه رو بگم، بعد برسم به سوال شما.
خشم.
این که آیا بهینه‌سازی انرژی شعار یا ضرورت، من میگم شاید متاسفانه هر دو. اولا ضرورت بدون شک، حالا یه سری دلایلش رو اشاره میکنم، اما متاسفانه باز شواهد رو خواهم آورد که در عمل فقط در حد شعار مونده.
برای کی؟ برای مردم برای یا برای مسئولان؟ برای
طبیعتاً اول مسئولین و بعد طبیعتاً مردم.
و طبیعتاً وقتی که مسئولان بخوان فقط به شعار قناعت کنن، مردم زیاد توجهی نمیکنن.
دو تا اشاره خواهم کرد که از دید مسئول صرفاً برای مسئولین عبور از پیک مصرف مهمه، اونم نه با موضوع بهینه‌سازی، به خاطر اینکه نارضایتی پدید شده
در تابستان برق و آب، در زمستان گاز.
من همیشه تو یادداشتام نوشتم، شما هم تو می‌بینید که هیچ وقت شما توی 8 ماه کم مصرف سال نمی‌بینید که وزارت نیرو توانی پیام بده در مصرف برق صرفه‌جویی کنه. چرا میگه صرفه‌جویی فقط پیک مصرف مهمه؟ یا شرکت گاز بجز اون 100 روز پیک مصرف هیچ وقت نمی‌ره مصرف گاز صرفه‌جویی کنه.
بله.
و اتفاقاً در سایر ایام تشویق میکنن که بیشتر مصرف کنید.
بله.
لذا به همین جهت اکثر قوانینی هم که داشتیم از جمله مقررات ملی ساختمان که آقای دکترم فرمودن، این هم در حد شعار مونده، در حد کتابچه مونده تو ساختمان. مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
فکر میکنم فقط توی ادارات شهرداری توی بخش کارشناسیش بشه این کتاب رو پیدا کرد، چون اصلا
کتابش همه جا هست، در اساس سرچ هم بکنید پیدا میشه. اما تنها چیزی که دستاندرکاران صنعت ساختمان ما، شهرداری ما از مبحث 19 یاد گرفتن و اجرا میکنن پنجره دو جدار است. در حالی که اصل مبحث 19 که اتفاقا تخصص های مهندس همکارشون رشته عمران معماریه، پوسته خارجی ساختمانه.
بله.
ما تو ساختمان هامون مصرف گازمون در زمستان بسیار بالاست، چند برابر اروپایی که از ما سردتره، و مصرف برق سرمایشیمون هم باز بسیار بالاست. اونم نه به خاطر اینکه ما وزر خیلی داریم زیاد مصرف میکنیم دیگه، برق و گاز و بنزین که مثل نوشابه و نمک نیست که مردم بخورن.
بله.
این ساختمانه که خورنده است. این ساختمان دوستدار انرژی و حامی محیط زیست ساخته نشده، و اینجا باید دستاندرکاران صنعت ساختمان پاسخ بدن. وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، نظام مهندسی، مجریان ام از انبوه ساز و بساز و بفروش.
بله.
یعنی براشون اصلا مهم نیست. و به همین جهت برای خریدارم زمان خرید خونه میبینید به تمام ظواهر رو همه چی توجه میکنه، اما هیچ وقت مطالبه نمیکنه که این ساختمان اصلا مطابق مبحث 19 ساخته شده. این نکته هم بگم، مبحث 19 فکر نکنیم مثلا مثل مبحث 22 یه عمر 6 ساله داره که اصلا اجرا نشده.
بله.
اون دیگه خیلی بدتر از این، چون موضوعات ایمنی هم هست. مبحث 22 یک عمر نزدیک 3 دهه داره، یعنی الان 25 و 27 سال از ابلاغش میگذره، ویرایش هم خورده، ولی فقط یه قانونی که اجرا نکنیم چون داریم شعار میدیم.
درست.
تو مجلسمون، تو دولت‌هامون، چه دولت قبلی امروز ببین، چون اما چرا ضرورته؟ یعنی اینجا شاید بگم من همیشه عنوان پژوهشگر تو مجامع مختلفم که رفتیم، بعد اون سمتی بریم که مردم رو آگاه کنیم به اینکه چی داره اتفاق میفته، چقدر منابع هنگفتی رو داریم به بدترین شکل هدر میدیم، که مردم آگاه بشن، از مسئولین مطالبه کنن اگر مسئولین دلشون به حال انرژی نسوخته.
مثالش همونه که زدم دیگه، ما پوسته خارجی که فکر می‌کنم سومین مبحث از مبحث 19 باشه، برمیگرده به اینه که خب دو بخش داره، یک بخشش بحث کارکردی هست، یک بخشش بخش تجویزی هست و اینها. ولی خاطرم هست همون دوره‌ای که آقای مهندس چمران رئیس شورای شهر تهران بودن، خودشون هم در همین حوزه تحصیل کرده بودن، اساساً درباره این موضوع زیاد صحبت می‌شد. اما وزارت نیروی ما خودش پوسته خارجیش به نظر خیلی از کارشناسان اشتباهه. در تایید فرمایش شما دارم میگم، قبول دارید این رو؟
دقیقاً. ببینید، من از یکی از کاندیدای ریاست جمهوری آقای مهندس قرضی رو همه می‌شناسیم، ایشون رکوعی معروف بود. زمانی که ایشون رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بود، توی سمینار بهینه‌سازی تو دانشگاه فردوسی مشهد در حاشیه، من عمدن گفتم یکی از خبرنگارا بره ازشون یه سوالی بپرسه که به نظر شما در چند درصد ساختمان‌های ما مقررات ملی ساختمان کامل اجرا میشه. ما الان 22 مبحث مقررات ملی ساختمان داریم، یه مبحث 23 هم داره میاد. ایشون این موضوع برمیگرده به سال 89 فکر میکنم، ایشون گفت که از نظر من اگه بخواید خیلی خوشبینانه تو 10 درصد 15 درصد
در خوشبینانه ترین حالت.
امروز هم وضعیت همینه. حالا مهندس میتونن، آقای دکتر میتونن تایید و رد بکنن.
آقای دکتر
تو حوزه مختلف همینو داریم، خودروسازیمون همینو داریم، تو موضوعات استاندارد همینو داریم. من میخوام چند تا نکته رو فقط بگم برای اهمیت موضوع مردم ها بدونن.
بذارین همینو از آقای دکتر بپرسیم برمیگردم شما. آقای دکتر موافقین با این نکته که ما در بهترین شرایط 15 تا 20 درصدیم؟
ببینید، سازمان نظام مهندسی که همه شما اطلاع دارید، در ابتدا سازمان نظام معماری بود، بعد شد سازمان نظام مهندسی ساختمان، و بالاخره یه سری استانداردهایی داد، از چند تا کتاب شروع شد تا 22 مبحث و اینها رسید. اما اینکه ما در هیچ اداره‌ای، در هیچ کاری توی هیچ کشوری نمیتونیم یک تحول خیلی شدیدی رو داشته باشیم، و نیاز به کار داره، نیاز به زمان داره. الان ما مثلا در گروه تخصصی داریم روی نماها، روی انرژی، روی مهندسینی که تشریف بیارن، اینها رو کم کم بخوایم جلو ببریم.
بله.
و به نظر من در واقع تنها به قسمتی که در اینجا داره به بحث کیفیت ساختمون داره دقت میکنن سازمان نظام مهندسی.
درست.
آره درسته، اشکالاتی هم داره، هر سازمانی هم داره هر چه اشکالاتی، چون خود شهرداری روی کیفیت نگاه نمیکنه، روی کمیت ها نگاه میکنه و روی عوارضی که میگیره. الان ما دوره‌هایی که برای مهندسی میذاریم، دوره‌های مثلا مبحث 19 رو میبینن، ساختمان‌های بلند میبینن، زمینه گرایی میبینن، نمایش، اینا در واقع یک تحولی داره کم کم به وجود میاد. من اعتقاد دارم که خیلی نباید زیر رو کرد، باید آروم آروم بشه این سیستم رو بشه به یک سیستم پویا تبدیل کرد و این کار داره انجام میشه. همین که دارم مباحث جدیدی داره درست میشه، دوستان ما تو نظام مهندسی هستن و دوستان دیگه خارج از نظام مهندسی هستن، ما دعوت میکنیم ازشون که بیان اونجا و اگر پیشنهادی دارن، نظری دارن راجع به مدیریت انرژی، راجع به حتی چمخمیش، ما یه سخنرانی گذاشتیم برای مهندسین مکانیک بله. که به جای اینکه ما بیام از سیستم شوفاش خونه استفاده کنیم، از سیستم ترمال انرژی استفاده کنیم و اینو به شکل ویدیویی گذاشتیم برای همه مهندسین مکانیک. درسته که ما رشته خود من مثلا معماریه، ما این کارو کردیم چرا؟ بخاطر اینکه مهندسی آشنا بشن. شما میتونید به جای اون دیگه که بیاد توی ساختمون قرار بگیره و کلی آلاینده داره، کلی انرژی داره، کلی هزینه داره، میتونید یه موتور خیلی کوچیک استفاده کنین و با هدایت آب به زیر زمین و بعد بالا آوردن آب، شما گرمای 60 درجه رو دارید که مصرف خانگی هم 60 درجه است، 70 درست. درجه است، یا سرما داشته باشید این رو. این کاری که من اعتقاد دارم که باید کمک کنیم به بله. این بخشی که تنها بخشی که میتونه رو کیفیت ساختمون تاثیر بذاره، به دید مثبت از همه مهندسی خارج
حتما بیشتر درباره این موضوع حتما بیشتر درباره این موضوع صحبت میکنه. آقای نوفرستی، با توجه به توضیحاتی که آقای مفاخر دادن، من میخوام به یه نکته برسم. اینکه ما الان به قول شما مسئولانمون کم توجهن، مردم هم دغدغه واقعا انرژی رو ندارن، انقدر دغدغه های دیگه دارن که شاید توجه کردن به اینی که حالا آب زیاد مصرف میشه، برق زیاد مصرف میشه، نمیدونم گاز زیاد مصرف میشه، اینها رو یه مقدار کمتر توی زندگیشون هست. من اما نکته ای که دارم اینه که الان باید چه کرد؟ الان ما تو یک شرایطی هستیم، مثلا در همین تهران خودمون روزانه 17-18 میلیون نفر آدم یا دارن کار میکنن یا دارن زندگی میکنن و تقریبا با این تعریف شما میشه گفت یه چیزی نزدیک مثلا 3-4 میلیون نفر در جاهایی دارن زیست میکنن که انرژی براشون مهمه.
آید تو به درستی گفتن، این که شاید تو بخش فرسونید حوزه نظام مهندسی یه خورده حرکت کنده و نباید انتظار معجزه داشت. من تمام برمیگردم همون باوری که از بالاتر باید تزریق بشه. من خودم حالا به عنوان مدرس حالا تو حوزه ایمنی و انرژی در خدمت دوستان نظام مهندسی هستم، به عنوان یه مدرس داوطلب تو هم انجمنی که هستیم، شاهد بهبودهایی نسبت به گذشته هستم بدون شک، در حوزه ایمنی ساختمان چه در حوزه بحث کیفیت ساختمان. اما با ایدئال ها و حتی حداقل ایدئال ها خیلی فاصله داریم. این ما اگر مردم ها بدونن که این حجم بالای مصرف انرژی ما که همیشه میشنیم، بعد ما توی این گروه ها میبینیم که فلان مسئول فلان کشور گفته شما با این حجم انرژی باید الان چی میشدید و چه حال چه تعریفایی که میکنن، واقعیته. ببین ما توی پیک مصرف زمستون میرسیم به حدود 750 میلیون متر مکعب مصرف گاز در روز که بیش از 550 میلیون متر مکعبش در بخش ساختمانه. بله. به بدترین شکل به هدر میدیم. خب حالا همینجور نگاه بکنیم چی رو داریم به هدر میدیم. ما یک متر مکعب گاز رو برای بخش خانگی، من و شما و همه، به طور میانگین 150 تومن هر متر مکعب گاز رو پرداخت میکنیم.
بله.
این تو خودروها تزریق میشه به عنوان وسیله سی ان جی تقریبا متر مکعب حدود 500 تومن. این نرخ صادراتیش چقدر، این ارزشش چقدره که ما لمس نمیکنیم و چون نمیتونیم صادر کنیم و چون برنامه ریزی نکردیم که بتونیم صادر بکنیم، این 20 سنته با دلار 10000 تومانی اگه حساب بکنیم که یادش بخیر میشه 2000 تومن.
بله.
خب یعنی چی؟ یعنی ما یه کالای با ارزشی رو چون بهاش رو نمیدونیم داریم بدترین شکل بهدرش میدیم. یا در حوزه برق که ما الان هنوز تو تابستونیم و هنوز مصرف برقمون بالاست، هرچند یه پیک رو گذروندیم دیگه، از حالا به بعد دیگه تو هیچ رسانه‌ای نمیبینیم که حتی تو همین شهریور مسئولین برق میگن در مصرف برق صرفه‌جویی کنید، چون دیگه الان دیگه مهم نیست، پیک رو رد کردیم. از حالا بعد اتفاقا هرچی بیشتر مصرف بکنیم به نفع توانی رو وزارت نیرو
داره،
چون پول نداره، یا اصلا در کل اصلا برای چون داره نیروگاه داره تولید میکنه برای پایدار شبکه به نفعشه. اما نکته‌ای که داریم ما این حجم بالای انرژی میتونه باعث شکوفایی اقتصادی بشه، ولی ما داریم بدترین شکل به هدرش میدیم. این حامل های انرژی که استفاده میکنیم که بالای 99.9% انرژی های فسیلی یا فناپذیره، اینا بالاخره تموم میشه یه روزی و این سرمایه بین نسلیه. اما اینا رو ممکنه بگیم حرفای کلانه و شعاره و خیلی ملموس. آمار فوت سالانه ناشی از آلودگی هوا،
خب
که بخش عمدش برمیگرده به همین سوخت‌های فسیلی، چه تو دودکش‌های ساختمان‌ها، چه اگزوز موتورها، موتور خودروها،
چه کارخونه‌ها،
چه کارخونه‌ها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و همه. 27,000 نفر در سال، یعنی بیش از 1.5 برابر قربانیان تصادفات رانندگی. اما این آمار خیلی جایی مثل آمار رانندگی روزانه منتشر نمیشه که یعنی مرگ زودرس، تشدید بیماری ها، ولی ما نمیدونیم. این آمار رسمی که دیگه اعلام شد پارسا وزارت بهداشت که تو شهر تهران حدود 5,000-6,000 نفرش فقط مال شهر تهرانه. خب توی اینجا سهم نیروگاه ها چیه؟ سهم ساختمان ها چیه؟ سهم خودرو ها چیه؟ سهم حمل و نقل عمومی، نمیدونم نیروگاه ها. خب با این وضعیت خودمون به این فکر موضوع باید باشیم که بخوایم یه فکری برای این بکنیم. چرا دولت به این فکر نمیکنه؟ از دید من در حد شعاره. برای اینه که میگه من روزی تولید میکنم 700-800 میلیون متر مکعب گاز داریم تولید میکنیم.
خب
داریم شعار میدیم، خیلی هم باعث افتخاره که در دنیا نمیدونم دومین هستیم یا سومین هستیم. اما توی عرصه بین‌المللی چند درصد سهم داریم؟ تقریبا صفر. اونجا مهمه تو عرصه بین‌المللی سهمی داشته باشیم. این که ما رو نفت و گازمون روی هم چه سهمی داشتیم، اینم برنمیگره موضوعاتی که ممکنه مسئولین دولتی بیان میگن آقا چون
تحریم. تو قبول دارید این به خاطر اینه که ما انرژی برامون خیلی سهل الوصول بوده، ما گاز داریم، نفت داریم، طبیعتا اینا رو میفروشیم، اگه برق نیاز داشته باشیم میگیریم که دیگه نیاز نداریم، خودمون صادر میکنیم، نمیدونم حتی در حوزه آب این اتفاق برامون میفته. یه ذره سابقه تاریخی نمیتونیم براش در نظر بگیریم؟
ما تو دولت‌های اخیر من به این باور رسیدم که از دولت‌های نهم به بعد تا الان
خب
موضوع بهینه‌سازی در حد شعار مونده. تنها دولت‌هایی که موضوع بهینه‌سازی جدی بود و همزمان هم شد با تأسیس شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور که موقع به عنوان سازمان بود، دولت هفتم و هشتم.
بله.
که به طور جدی، اونم به چه دلیل؟ چون بعد شما نکته وجود داره. الان دولت میگه فرض کنید من و شما جای دولت میگیم خب من روزی 800 میلیون متر مکعب گاز تولید میکنم، وزیر نفتم اعلام کردن که به زودی میرسیم به 1 میلیون، حتی اعلام شد که ما پارسال رسیدیم، حالا نمیدونیم بالاخره رسیدیم یا نرسیدیم.
بله.
خب اگه مردم مصرف نکنن چیکارش کنیم؟ یا باید تو چاه بمونه که قطر برداشت بکنه، یا کشورهای دیگه تو میدان مشترک برداشت بکنن، یا تو فلها بسوزونیم؟
اختلاف نظر جدی که با قطر توی میادین پارس جنوبی داریم. بله. و اینها طبیعتا نمیذاریم.
حالا میگه پس من حداقل بیام به مردم بدم مفت بسوزونن. یعنی حتی من چرا؟ برای اینه که ما در دولت‌های قبلی، در زیرساخت‌های قبلی به رو موضوعات صادرات جدی فکر نکردیم و کار نکردیم. چرا در دولت اصلاحات موضوع مقدار جدی‌تر بود؟ برای اینکه ما خیلی امید بسیار بزرگی داشتیم به خط لوله صادراتی، خط صلح که میتونست به پاکستان بره از اونجا به شبه قاره هند.
بله.
که خیلی هم اسم مسمایی داشت، یعنی اگر این خط به نتیجه میرسید و روزی به نتیجه برسه، خط لوله صلح خیلی معنی داره، چون هم پاکستان هم هند برای خودشون یه قطب تولید و دارنده زراخانه هسته‌ای هن. خب این میتونست هم یه منافع اقتصادی بسیار بزرگی برای ما داشته باشه و هم برای امنیت ما و منطقه مفید باشه.
درست.
اگر به همین جهت هم در همون دوره میبینید که بیشترین سرمایه گذاری که حتی یه زمانی گفته میشد به طور ثابت 200,000، من تو رسانه خونده بودم که 200,000 کارگر توی پارس جنوبی دارن کار میکنن، که بعد این توی مقطعی رسید به 10,000 نفر.
بله.
چرا؟ چون چرا؟ چون خط لوله صلح الان بعد از دو دولت، این بیش از 16 سال به نتیجه نرسید، هم موضوع تحریم هم قوز باقال لاغوز شد. از اون طرف نمیگم همه رو بندازیم گردن تحریم، چون اصلا باور به این موضوع ندارم. ما مشتری صادراتی ترکیه رو که داشتیم اونقدر براش ناز کردیم، با وجودی که ترکیه درخواست گاز بیشتری داشت، اما اونقدر ما ناز کردیم، گاز اضافه مونو فقط بهش دادیم. بله. اونم تو زمستون که خودمون لازم داشتیم ندادیم، تو پرونده هایی هم محکوم هم شدیم. از اون طرف به اون سمتی رفتیم که ترکیه گاز مدیه نمیتونست منتظر ما باشه، التماس ما رو بکنه، رفت گاز مورد نیازش رو از آذربایجان و از روسیه تامین کرد. الان ترکیه اصلا به گاز ما نیاز نداره. به همین جهت میبینیم قبل عید که این خط لوله صادراتی به ترکیه تو کشور ترکیه منفجر شد، تا همین اخیراً تعمیرش نکردن.
بله.
یعنی ما حتی مشتری صادراتی روزانه حدود 30 میلیون متر مکعب که سالش میشد نزدیک 9 میلیارد متر مکعب رو از دست دادیم. دیر یا زود دیگه ترکیه میگه هیچی من دیگه نمیخوام. ما جالبه به شما میگن این دولت ها باید پاسخ بدن، مجلس ها باید پاسخ بدن. ما قرار بود در پایان برنامه پنجم توسعه روزانه به 100 میلیون متر مکعب صادرات گاز برسیم. الان دولت برنامه ششم هم تموم شده، ما هنوز رو 30 میلیون متر مکعب در روز داریم در جا میزنیم، حتی پس رفتش.
خب آقای دکتر مفاخر عزیز، یه ذره بیایم حالا جزئی تر به ماجرا نگاه بکنیم. ما الان بیشترین مشکلمون کجاست؟ مصرف خانگیه در حوزه انرژی یا نه مصرف کارخونه ها و کارگاه هاست یا مصرف های عمومی؟
خیلی ممنون از این که این مبحث رو باز کردید و این که ما میبینیم که کشورهای مثل کشورهای پیشرفته که صنعت براشون خیلی مهمه چه نگاهی داشتن به اینکه در چه حوزه‌ای بخوان انرژی رو برنامه‌ریزی کنن. ما اینجا نیاز به یک مدیریت انرژی داریم. اینجا مثلا رؤوس خط و مشی که کشور ژاپن داشت در این راسته‌ای که شما فرمودید این بود که محیط زیست رو حفاظت کنه، با این دیدگاه جلو رفت و آلودگی‌ها رو کم کنه با توجه به اینکه ثبات بازار در زمینه عرضه و تقاضای انرژی رو هم داشته باشه. بنابراین همه ما، شما هم میدونید که حجم زیادی از صنعت ژاپن، حدوداً 53% از کل انرژی که در اونجا مصرف میشه میاد جز صنعت قرار میگیره.
بله.
و چیکار میکنه؟ پس اون میاد روشهایی برای صرفه‌جویی در صنعت و کارخونه ها درست میکنه و راهکارهایی میاد، یعنی بهبود کیفیت عملیات اولیه و همچنین وضع ماشینالاتش رو بهتر میکنه، سیستماش رو بهتر میکنه و میبینید که نسبت به هر کشوری، هر منطقهی میان سیاستگذاری مدیریت انرژی دارن روی بله. کار خودشون. پس این تجاربی که از کشورهایی که هستن میاد بحث تکنولوژی مطرح میشه که آیا ما اگه بخوایم همچین کاری انجام بدیم با این تکنولوژی پایین میتونیم این کارو بکنیم؟ این سوالیه که واقعا باید بهش جواب داده بشه و این
دقیقاً همین نکته، یکی این که ما با این تکنولوژی میتونیم و یکی این که اساسا ما در حوزه صنعتمون تونستیم به جایی برسیم که اون مواد و اون امکانات مورد نیاز برای صرفه‌جویی رو تولید بکنیم.
بله. ببینید ما یک شبکه هماهنگ بین سازمان‌ها باید داشته باشیم، یعنی موقعی که بحث انرژی میشه یه کارخونه یک جایی در جایی داره انرژی مصرف میشه، آیا ببینیم که خودمون با کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته ببینیم، ببینیم که ایران در حدود 43% مثبته، یعنی انرژی استفاده از انرژی نفتش زیاد شده، درسته که در کشورهای پیشرفته استفاده از انرژیشون روند منفی داره، مثل انگلیس، مثل آمریکا، مثل کانادا، اینا روند منفی داره در صنعت اون. پس این لازمه که یک سری راهکارهایی رو ما در جهت تعامل بین همه قسمت‌های به اصطلاح که با هم در تماس هستن داشته باشیم. مثلا ما تو نظام مهندسی تو این 3 سالی که ما بودیم تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری‌ها و دانشگاه و جای دیگه تنظیم کنیم. برای چی؟ بخاطر اینکه با این تعاملی که میشه این کار کرد. مثلا فرض بفرمایید شما میفرمایید که بتون چیز خوبیه، بتون تگری چیز خوبیه که توی ساختمون بهتر از سنگ استفاده بشه. اما آیا فکر شده که این بتون برای فناوری بتون، کارخونه بتون چقدر انرژی نیاز داره که این بتون رو تولید کنه؟ پس این صرفاً بر نمیگرده به نظام مهندسی، بر نمیگرده به شهرداری، بر میگرده به یک شبکه‌ای که